الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرح عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود نازنینشون صلواتی خط بفرمه. محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی خط بفرمه. احضر حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، پدر و مادر و حقدارا و اساتید، بد وارثا بی وارثا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اثار مرحوم شهید بزرگوار استاد عزیز حاجی کافی و تمام بانیان، کسانی که در این مکان نورانی نفس زدن، آمده ان عرض ادب کردن، بانی بودن، به هر نحوی قدمی برداشتن، همشون از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. از بایدهای بسیار مهمی که جزو از امور بسیار خطیر و مهم که در زندگی الان خیال میکنیم باید انسان بهش اهتمام بورزه، به خاطر آسیبهای عمومی که ما میبینیم، هر چقدر که فرصتها زیاد بشه تهدیدها هم زیاد خواهد شد، این دغدغه ها، این استرس ها، این تشویش خاطر ها، این نگرانی ها بالاخره نیاز به یک امر بسیار مهم می داره و اون امر مهم عبارت است از دعا. سال قبل اگر خاطر شریفتون باشه نکاتی رو پیرامونش عرض کردیم و دیشب هم عرض کردیم آنچه که در مقابل شیطان مقتدر و محکم انسان رو نگه می دارد ارتباط با خداست. ارتباط با خدا یکی از طرقش عبارت است از دعا. دعا یک معنایی داشت که من عرض کردم سال قبل، الان فقط معنا رو عرض میکنم، بعد وارد میشم در آداب دعا، چند نکته رو امشب به فضل الهی عرض بکنم و در جلسات آخر به شرط حیات و توفیق و لیاقت تشرف محضرتون بایسته های در دعاست که حدود 15 مورده، ببینیم چقدر زمان داریم و چقدر میتونیم این بایسته های در دعا رو محضرتون تقدیم بکنیم. اما امشب تعریفی از دعا محضرتون تقدیم میکنم، بعد چند مورد راجع به آداب دعا که در استجابت دعا بسیار مجربه. در دعا گفته شده توجه دادن مدعو به داعی، جلد دوم، جلد بله خیال میکنم دوم تفسیر المیزان، همچنین در صحاح اللغه که یکی از کتب لغت معتبر ماست این چنین بیان شده: ان تمیل شی به صوت او کلام که یکون منک. انسان میل بدهد و توجه بدهد خدا رو به خود با صدایی که از انسان صادر می شود یا با کلامی که از انسان برخواسته خواهد شد، میل بدهد انسان خدا رو به خود. غایت در دعا و نهایت در دعا اون درخواستی است که مطرح میشه. خواستن غایت در دعاست و اگر کسی دعا رو به معنی خواستن تعریف بکنه، تعریف شی به لازم شیه، نه به حقیقت و ماهیت شی. ماهیت دعا اینه که انسان خدا رو متوجه خودش بکنه. ببینید کلمات امیرالمؤمنین در مناجات مسجد کوفه چگونه با خدا سخن میگوید، چگونه با خدا حرف میزند. قبل از اینکه شروع بکنه خواسته رو مطرح کنه، عمده دعا به توجه دادن خدا به خود است. اللهم انی اسالک الامان یوم یعز الظالم علی یدی، اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون، اسالک الامان یوم یفر المرء من، اسالک الامان اسالک الامان. در قسمت بعد باز توجه میده خدا رو به خود: مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. اینا توجه دادن خداست به خود. یادمون نره دعا یعنی این. اینی که تو یک قطعه بنویسن در جیبتون همراه بکنید یا نمیدونم به بازوتون ببندید یا به گردنتون آویزون بکنید، اینا فرع است. متاسفانه اینا بیشتر تو جامعه رواج داره. من منکر اینا نیستم، اما اینا شرط تأثیر داره. اگر میخواید اینا اثر بکنه، یه بستری لازمه، یه ابزاری لازمه. بهترین بذر رو شما در زمین سفت بکار، عمل نمیاد که. باید شخ بزنی، باید آب مناسب ببینه، باید کود مناسب ببینه. آدمی که نسبت به نماز بی توجه باشه ها، کل کتب ادعیه رو به بازوش ببنده اثر نداره. کسی که نسبت به پدر و مادر رعایت احترام و ادب رو نکنه، کل ادعیه رو به گردنش آویزون بکنه، فایده ای نداره. مردی که بد اخلاق باشه یا زنی که بد اخلاق باشه، بد خلقی و بد اخلاقی مانع اثر دعاست. کسایی که وارد میشن اینا رو مینویسن، چون این کار نیستن، این تذکرات رو نمیدن. شما وقتی میرید پیش پزشک بهتون دارو تجویز میکنه، میگه از این چیزام اجتناب کن، سرخ کردنی نخور، ماست نخور، شیر نخور، مثلا ترشی نخور، این غذاها برات بده، این نوشیدنی ها رو نخور. توجه به این نمی کنن، صرفا دارو تجویز می کنن. خب این کار غلطه، اشتباهه. اگر قرار اون اثر بکنه، لازمه اثر یه سری اجتناب هاست، بایدها و نبایدها. من این دعا رو به شما میدم، این حرز رو به شما میدم، این ذکر رو به شما میدم، اما بدون اگر نسبت به نماز کاهلی بکنه، این ذکر اثر نمیذاره ها. اگر نسبت به پدر و مادر، نسبت به اهل و عیال، نسبت به همدیگه رحم نکنیم، این دعاها اثر نمیکنه ها. فقط یه چیز به بازو ببندن و یه چیز به گردن بندازن و شرط تأثیر این اموریست که باید. یه شهری ما رفته بودیم، خیلی اصرار من نمیرم، من مدتی نمیرم به جهت کارهای تحقیقی پژوهشی که قم دارم، نمیرم جایی، نمیتونم هم برم، یعنی نه توانایی جسمی اجازه میده دیگه به جهت کسالت، نه میرسم برم دیگه. سفرامونو رفتیم به اندازه کافی، خیلی هم من چند تا مارمزون تو هوای گرم بم رفتم اونجا، چند مارمزون قسمت ریگان اون طرف بم نزدیک جیروف، یه جاهای گرم و واقعا از جهت آب و هوایی بد، اما الان واقعا توانشو ندارم. خیلی به من گفتن رفتم یه جلسه یه جایی. وارد خونه شدیم، یا آقا پسر جوانی بود، دیدم دور تا دور این خونه عکس ائمه رو زده، دور تا دور، این عکس ها دیدید دیگه. حالا جالبه چه، یکی از این پرده ها که زده بودن عکس 14 معصومونه کشیده بودن، بعد همه تصویر داشتن جز صورت امام زمان علیه السلام. ائمه دور هم دیگه نشستن عکس خانوادگی گرفتن، مثلا 7 تا عکس بود مال حضرت ابوالفضل علیه السلام. من گفتم اینا چیه؟ مثلا دوران نوجوانی، جوانی، مثلا قبل از بلوغ، بعد از قبل از ازدواج، بعد از شو 7 تا عکس. یه عکس بود خیلی ترسناک، مثل این پهلوانا هستن تو زورخونه یه جستی به خودشون میگیرن بازوها میزنه بیرون. خیلی این عکس، گفتم این کیه؟ گفت این آقام علیه. گفتم از کجا آوردی؟ گفت اصلش دو تا نسخه است، یکی دست ملکه ویکتوریاست، دومیش دست منه، دیگه سومی نداره. ما چی کار داریم به این حرفا؟ هیچ آقا. حالا جالب بود که تو جلسه وقتی اومدیم دیدیم بنده خدا یه خروار دعا زیر این بغلشه، یه خروار دعا زیر، کلی به خودش آویزون کرده، 600 تا انگشتر تو این دستاشه، یک قیافه عجق وجقی. اینا ما رو گذاشتن تو خونه و رفتن. من بودم با یه آقایی دیگه، ما گفتیم خدایا قبله کدوم ور یه نماز بخونیم؟ کسی هم نبود ازش بپرسیم. اینا ما رو گذاشتن و رفتن. ما از طریق نور خورشید و جهت دور از محضرتون کاسه دستشویی فهمیدیم مثلا قبله این طرفیه. نماز دور اصلمون رو خوندیم، نماز مغرب عشا اومدیم بخونیم، صاحب خونه همین آقا پسره تو خونه بود، یهو از دهنش برید حاج آقا قبله اینوری نیست، اینوریه. ای مگه میشه؟ جهت خورشید و ستاره ها و نمیدونم کاسه دستشویی رو نگاه کن. خلاصه یکی اون بگو، یکی ما بگو، یکی اون بگو، یکی ما بگو، بعد انکشفه ینکشفو انکشاف که افتزه یفتزهو افتزاه که این آقا نماز نمیخونه، نماز نمیخونه. گفتم تو نماز نمیخونی؟ گفت نه دیگه، نمیتونست، راه فرار نبود که، نمیتونست. گفتم آخه مگه میشه تو ادعای محبت 14 معصوم و امیرالمؤمنین رو؟ یک سیگاری روشن کرد، گفت ما رو با امیرالمؤمنین سریست. گفتم جد قبار گرم بابا، سنده حوصله داری؟ ما رو با امیرالمؤمنین، یه بنده خدا هست تو روزخونی میکنه تو مجالس زنونه، وقتی از دست خانوما عصبانی میشه میگه خانوما ایشالله با استنبولی خاک تو سرتون بریزن، بعد خیلی عصب چون حرف میزنن این عصبانی میشه، پیرمرد باحالیه، خیلی عصبانی بشه میگه ایشالله فرغون فرغون خاک تو سرتون بریزن، بعد خیلی عصبانی بشه میگه با خاور خاک تو سر بریزن. یعنی خدا وکیلی باید گفت آقا سرت بریزن، تو نماز نمیخونی بعد ادعای محبت امیرالمؤمنین داری؟ شرط تأثیر این دعاها اینه که انسان تو مسائل زیربنایی مبتلا به مشکل نباشه، مثل نماز، مثل پرداخت حقوق مالی. خدایی نکرده حق الناس به گردن آدم باشه، خدا قبض در مال و تو کاسبی برای آدم به وجود میاره. این دعاست، توجه دادن خدا به خود. و اگر گرفتاری و ابتلا سر راهمون به وجود میاد دعا کنیم، منتها بریم بفهمیم، فکر کنیم از کجا داریم میخوریم. اینو خوب بریم روش فکر کنیم از کجا. و اگر پیش طبیب رفتید، طبیب درست تشخیص نده، داروی اشتباه به شما بده، خب این دارو مؤثر نیست اگه مضر نباشه، مؤثر نیست. و یکی از ضررهای بالای این دعاهایی که میدن و همراد باشه و این ذکر رو بگو، یکی از موارد بسیار مهم یأس از خداست، که این رأس گناهای کبیر است. آدم مایوس میشه از خدا. یه چله این ذکر رو برداشتیم، خود چی شد؟ 10 روز اینو خوندیم، 20 روز اینو خوندیم، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هر کی میاد به من میگه آقا گرفتارم، قبض در زندگیم به وجود اومده، 2 تا کلمه بهش میگم: نماز، احترام پدر و مادر. این دوتا رو داشته باشه، خوش اخلاقی سومیه، بست در مال برامون به وجود میاره، گره ها رو یکی پس از دیگری از سر راهمون مرتفع میکنه. لطف فرمودین، این دعاست، توجه دادن خدا به خود. خانوما که اهل این کارا نیستن، آقایون در خونه این دعا نویسا نرید، معمولا مردا میرن، خانوما اصلا تو این کارا نیستن به هیچ وجه من الوجوهی، نرید سراغ این حرفا.
آقا بخت دخترت بسته شده، بخت پسرت بسته شده، شما یکی رو دارید اینجا به نام سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، یکی دیگر رو دارید نزدیک قم که تهرونی‌ها فوق العاده دارن نسبت به این امر کاهلی و کوتاهی میکنن، اونم دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها کریمه اهل البیت. وقتی ائمه رو داریم، وقتی امام رضا رو داریم، کار دست کی برمیاد؟ کسی که عرضه نداره برای زندگی خودش یه کاری انجام بده، یه حرکتی انجام بده. بعد کسی که فسقش از ظاهرش معلومه. رفتم باش دارم صحبت میکنم، یه آقای سمت پونک اون طرفا گفتن الست و بلست، رفتم ببینمش، دکمه های سینه شو تا بند نافش باز گذاشته، چهار تا نامحرمم اونجا نشستم با اینا گل میگه و گل میخنده، نه نمازی نه دعایی نه چیزی. خب آقا قرآن این ذکر رو بگو مثلا تو قنوت فلان، قیافه ظاهرش، بعضی چیزایی که تو این خونش بود، اینا بزرگترین دلیل بر فسقشه. من میرم حالا شبانه، حالا شب تا صبح خوابش نمیبره، شروع میکنه با دود خودشو بیدار نگه داشتن، بعدم چهار تا کتاب تو این وادی به دستش رسیده، فکر میکنه با اینا میتونه معجزه بکنه. هیچی مثل نماز بر آدم معجزه به وجود نمیاره، هیچی مثل نماز معجزه نمیکنه. نماز زندگی آدمو از این رو به اون رو میکنه. قبض در زندگیت به وجود اومده، توجه بکن نسبت به نماز. دو، پدر و مادر. سوم، خوش اخلاقی. زندگی آدم از این رو به اون رو میشه. برم چند تا از آداب دعا رو محضرتون بگم. عرضم به خدمتون که اینا خیلی مهمه. آداب در دعا، یعنی زمانی که میخواید دعا رو شروع بکنی و آغاز بکنی چند تا کار باید انجام بدیم. یک، آغاز در دعا، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه دعا کنید بسم الله بگید. این بسم الله در اجابت دعا بسیار مجربه. پیوسته اصلا دعا نمی کنی، مرتب اهل گفتن بسم الله باش. داری از در میری بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم. داری غذا میخوری، بسم الله. داری میخوابی، بسم الله. بیدار شدی اول صبح، به محض اینکه بیدار شدی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. تو هر کاری بگو بسم الله، اون کار عقیم و ابتر نیست. بسم الله خیلی مؤثره. بسم الله گفتن. می فرماید رسول گرامی اسلام: من حزنه امرون تعاطاه، اگر کسی امری به او رسیده که او رو غمگین کرده، فقال، اینجوری بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بگه بسم الله و هو مخلص لله، واقعا از سر اخلاص بگه بسم الله. روایت داریم اگر کسی سوره حمدو 70 بار به مریض بخونه، اون مریض خوب میشه، و اگر به مرده خوندی مرده زنده شو، تعجب نکن. یکی از علمای تهران برای خود بنده تعریف میکرد، میگو من این کارو کردم، بگه مرده خوندم روح به بدنش برگشت. 70 بار سوره حمد تو رفع گرفتاریا، 70 بار سوره حمد. آقا چرا 70,000 تا من خوندم اثر نکرده؟ ده این سیمه متصل نشده، سیم متصل نیست. سیم اگر متصل باشه ها، با اندک جریانی بدن آدمو میلرزونه. سیم وجود وصل نشده، چون وصل نشده این مشکلات به وجود میاد. یه بار دنبال این حرفا و این حرکات انسان نره از ناحیه این آدما. دلو باید صاف کرد، دلو باید جلا داد و صفا داد. بعد که آدم دلشو جلا بده، با یه دعایی که مرحوم محدث قمی تو مفاتیح ذکر کرده، یه دونه سریع الاجابه بخونه، کارش حله. روایت پیغمبر خدا میفرماید بسم الله بگید، میفرماید اگر کسی این کار رو انجام بده دعاش مستجاب میشه. تو انیس اللین شرح دعای کمیل این روایت، اول دعا کمیل شرحش اومده، اگر کسی 3 بار از سر اخلاص بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و درخواستش رو مطرح بکنه، حاجتش مستجابه، دعاش مستجابه. این یک. دوم، حمد و ثنا تو آداب در دعا. حمد و ثنا گفتن. رسول گرامی اسلام از سلمان عبور میکرد، سلمان بعد از نماز مشغول دعا بود. حضرت فرمود سلمان حاجتی داری؟ داری دعا میکنی؟ عرض کرد آری یا رسول الله، حاجتی دارم. حضرت فرمودن قبل از دعا ثناء خدا رو بگو، او رو وصف کن همونطوری که خودت رو وصف میکنی ها، خدا رو وصف کن. پیغمبر خدا میفرماید تسبیح و تمدیح، تحمید و تحلیل خدا رو بگو، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، اینو بگو تو دلت با قلبت. عرض کرد یا رسول الله چگونه بگویم؟ نحوه دعا کردن در کلام پیغمبر خدا تو سه مرحله پیغمبر خدا بیان می‌فرماید. یک، تقرأ فاتحة الكتاب ثلاثاً فإنها ثناء الله تعالی. قبل از اینکه دعا کنی سه بار فاتحة الكتاب رو بخون. فاتحة الكتاب چیه؟ همه بگید. سوره هم سه بار بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. عشق بازی با خداست، کیف میکنه آدم. توجه کنید به معناش. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کنید. به نام روزه بودید امروز؟ یه خود انرژی از خودتون تولید کنید. به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان، الحمدلله رب العالمین. حمد و ستایش، اگه جواب ندید خودم میگم ها، حمد و ستایش فقط مال خداست. خدایی که الرحمن الرحیم است، خدایی که مالک روز قیامت است. بعد میگیم خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی چی؟ همه تون غلط معنا کردید. آخه یه بار الان باید محکم بگی، مثل بیان آقای پناهیان باید بگی. الان که گفتید شما خیلی عرفانه گفتید، مثل بیان آقای صدیقی گفتید. ای آقای ما، ای مولای ما، ای آقا جان ما، اینجوری خوشگله. این بیان ما، بیان با بنده خدا میگفت نزدیم میدون شوشیم، بیان میدون شوشی. اینجوری باید بگیم ما آخه یار، یا ما صاحب داریم، ما آقا داریم، ما صاحب داریم، ما آقا داریم. اینکه شما گفتید یه خود همچین تیتیش مامانی بود، نمیدونم. خدایا ما تو رو پرستش میکنم. محتم خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین فعل مقدمه بر فاعل و مفعول، یعنی بوده نعبدک و نستعینک مقدم شده، مفعول بر فعل و فاعل مقدم شده، ایاک به صورت ضمیر منفصل. خدایا فقط و فقط و فقط من تو رو پرستش میکنم، محکم. فقط و فقط و فقط از تو استعانت میجویم. خدایا دست من در مقابل احدی جز تو دراز نمیشه، محکم. ما صحاب داریم، تو خدای مایی. تعویلم نگیری یا دیدی قاطی کردم ها، قشنگ محکم. میفرماید که اول سه بار فاتحة الکتاب رو بخونی. سه بار رو که خوندیم بهترین ثناء خدا تو هم سوره حمده. دوم، تقرأ و سوره الصمد ثلاثه، سه مرتبه هم سوره قل هو الله احد الله الصمد، سه مرتبه هم اینو بخون. چون بالاخره صفت الله در این سوره خدا خودشو داره توصیف میکنه. قل هو الله، خدا یکیست. الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، از احدی جز تو کار بر نمیاد، همه کار خودتی. ما را علاف در خونه دیگری نکن، محکم. حاج آقا اینجوری یهو خدا اسرائیل سراغمون نمیفرسته؟ مردا کم بشن، خانوما رو دست بمونه؟ هم یه موزل جدیه دیگه، یا برعکسش نعوذ بالله خانوما اتفاق براشون میفته؟ ابدا. یا آقای زنگ زد به ما، حاج آقا به دادم برس. گفتم چی شده؟ گفت خانومم یه خوابی دیده، میگه همین روزا دارم میمیرم. گفتم گوشیو بهش بده. گوشیو داد، گفتم بزن رو بلنگو شوهرت بشینه. خیلی منده خدا به هم ریخته و کارش به بیمارستان کشیده بود. گفتم خانوم مطمئن باش، نه تو میمیری نه شوهرت از این شانسا داره که تو بمیری. یه ملکو دیدن دستش بالا خوش شد، گفتن تو کی هستی؟ گفت من ملکی بودم که زنا میمیرن یه دونه تبل بزنم. بعد یه زنه رفت تو کما، اومدم تبله رو بزنم زنده شد دوباره، حالش خوب شد. همینجوری دست ما بالا مونده. اینا رو دارم عرض میکنم مزاح ها، شوخیه، به حضرت عباس شوخیه. یه امامزاده درست نکنن خانوما اینجا بذارن تو مهدیه، توجه میفرمایید؟ گفتم به حضرت عباس مزاح و شوخیه. عرضم به خدمتتون که این خوبه، از خدا آدم بخواد محکم بخواد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این دو. پس اول سوره حمد رو بخونیم سه بار، بعد سوره صمد رو بخونیم اونم سه بار، بعد سه بار بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینم سه بار بگو، بعد حاجت تو بخوا.
این روایت رو پیغمبر خدا به سلمان فرمودن. اما یا رسول الله، بعضی از ماها مثل من ما تنبلیم، حالا همون یه بار حمده و یه بار قل هو الله و یه بار همونو بگیم و
مهم و سیمس وصل بشه. و نوعاً با توجه و حضور قلب سه بار سوره هم، سه بار قل هو الله، سه بارم این ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، سه بار هر کدوم رو بگی ما بعد حاجت رو بخوایم. نوعاً دستی اگر این چنین به سمت خدا دراز بشه اون دست ناامید بر نمیگرده. پس قبل از اینکه دعا کنیم خدا رو بالاخره بخوانیم. خدا دوست داره،
یه جوری خودتو باید بر خدا لوس کنی. نمیشه آدم باید بره در خونه خدا. تو خدا این مولای یا مولای،
صرف این رزقه رو چسبیدی بازش نمی کنی. خب یه خورده این قلم رزق تو کج کن. انتر رازق و انل مرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. تو خدای منی و رزق به من میدی، اگه تو به من رزق ندی کی به من رزق بده؟ چقدر بر آدم نشاط میاره اگه آدم باور کنه یه حرف رو. باور میری گردن کج میکنه، نمیدونم اونجا یه آب نبات بهش بدن، اینجا نمیدونم یه آب تبرکی بهش بدن، یه نبات نمیدونم با چوب بهش بدن، بی چوب بهش بدن. بابا خدا، خدا کجاست؟ همش در خون آدم ها؟ این خدایی که میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیک شما. بعد در خونه کیو بزنیم؟ در خونه آدمایی که خودشون هشتشون گروه نوعشونه؟ اگه ارزه داشتن بار خودشونو میبستن. بعد این جور آدما نوعاً این توجیهو دارن. نه، ما ابزاری رو بلدیم که این ابزار برای خودمون مفید نیست. به این جور آدما بگی چرا خودت به داد خودت نمیرسی؟ یا میگه نه من برای دیگری میتونم کار کنم اما برای خودم نمیتونم کار کنم. خب یه من برات کار میکنم، بیا پیش خودم من بهت میگم چه کار کنی. حرفای مفت، حرفای بی جهت، حرفای دروغ. خدا از این رگ گردن به ما نزدیکتره. سوم، در دعا کردن خدا خیلی دوست داره اگر کسی بیاد در خونش برای پیغمبر خدا اعتبار و ارزش قائل بشه. لذا گفتن در دعا، قبل از دعا و بعد از دعا، درود و صلوات بر محمد و آل محمد. ما من دعا ان الا بینه و بین السماء حجاب. و حتی میگه اگر دعا بکنی بین تو و خدا و اون دعایی که کردی یه حجابی هست تا اینکه درود بفرسی بر پیغمبر و آل پیغمبر. فاذا فعل ذلک، اگر کسی این کارو انجام بده ها، خرق میشه، خرق ذلک الحجاب و دخل الدعا، این پرده پاره میشه و دعا بالا میره. پس یکی از اسبابی که بسیار مؤثره در استجابت دعا صلوات بر محمد و آل محمده. می فرماید اگر کسی حاجتی داره، امام صادق فرمودن فلیبدأ بالصلات، قبل از این که به اصطلاح دعا کنه درود بفرسته بر پیغمبر و آل پیغمبر، سپس حاجتشو بخواد و بعد از دعا دوباره با صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر دعاشو ختم بکنه. میفرماید خدا به خاطر اینکه دو طرف کار کرامت داره حاجت این عبد مستجاب میکنه. خیلی مهمه، حاجتش مستجاب میشه. یکی دیگه عرض بکنم در آداب در دعا، زیاد اذیت نشید امشب، حالا دیشبم بیدار بودید. یکی از امور بسیار مهم اقرار به گناهه. آدم اقرار کنه به گناه در آداب در دعا. اقرار به گناه خیلی مهمه. انما هی المدح، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خواستید دعا بکنید اقرار به گناه بکنید، منتها اول مدح و ثناء الهی رو بگید، ثم الاقرار به ذنب، ثم المساله. انه والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. اقرار به گناه،
نه پیش مشاورا، نه پیش روان پزشک، پیش خدا، پیش خدا. نمیدونم تو جمع ما کسی هست سمت مهم مشاوره رو داشته باشه، چه خانوما چه آقایون. آقا سر طرف مقابلتو نرو به دیگری بگو، ولو همسرته. یه اتفاق بسیار بدی افتاد، خانم مشاور دانش آموز اومده اعتماد کرده، مطلب رو بهش گفته، این خانم مشاور رفته تو خونه، جریان رو با همسرش در میون گذاشته، همسرش تو محل کار به رفیقش گفته، به همکار گفته، رسید به این، به اون، به اون، به اون، آبرو حیثیت این بنده خدا رفت. و تقصیر کیه؟ این خانم مشاور. تو مقام مشاوره چی مشاوره بدیم آخه؟ یه جایی اینجا همین یه خود از اینجا بالاتر، خانم اومده با یه آقایی و طرف مقابلش هم یه مشاور، داره بهشون مشاوره میده. بابا ما دینمون اسلامه، مسلمانیم، قرآن داریم، روایات داریم، راهنمایی کردن ما باید بر اساس قرآن و روایات باشه. شخصی که در مقام مشاور است اگر خودش تو این زمینه تسلط نداشته باشه نمیتونه دستوراتو بده. کتابای غربی خونده، راهکارا بر اساس راهکارای غربیه، خیلی راحت تجویز کرده. چرا نمیذارید دخترتون یه مقدار ارتباط با جنس مقابل برقرار بکنه، یه مقدار بفهمه در زندگی آینده چه بکند؟ واه اینو گفته ها، خیلی راحت. بعد قدمای بعدی چرا؟ با اون تزی که از غرب اومده این توجیه دارد، میگه آقا شبی که تو امتحان بسیار مهم کنکور داری قبلش باید آرامش جسمی داشته باشی. شرمم میاد بگم چی گفتن، باید آرامش داشته باشی. به چه قیمتی؟ با گناه؟ که عقل میگه نه، علم پزشکی میگه نه، دینم میگه نه، یعنی قبل از دین عقل میگه نه. برای رسیدن به تمایلات جسمی راه خدا گذاشته، به بیراهه، از طریق نامشروع. اقرار به گناه نه پیش افراد، فقط پیش خدا. انقدر خدا دوست داره عبدش بیاد در خونه خدا. یه وقتایی قبل از اینکه تو دعا کردنمون طلبکار خدا بشیم، ما برای بعضیا با چشم، برای بعضیا با ذره بین، برای بعضیا با میکروسکوپ، یعنی اینقدر غافلن. ببین چه خطاهایی تو زندگی ازت سر زده، خطاها رو بشمر، بعد بنویس رو کاغذ از نوجوانی تا الان، بنویس رو کاغذ، بعد طلبکار خدا شو، بنویس، مکتوب کن. تا مکتوبم نکنی نمیفهمیم، تا رو کاغذ نیاری ما نمیفهمیم، طلبکار خدا میشیم. اه چرا دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه؟ و نگاه کن طلبکار خدا نشو. حالا که گرفتار شدی دو سبا اومدی گفتی یا الله، همین الان میخوای؟ طرف چهل شب چهارشنبه میره جمع کنان، هر دفعه که نمازش تموشه چشاشو میمانه ها کوه امام زمان. چی سب کن،
طلبکار خدا نشیم. ما خیلی به خدا بدهکاریم، خیلی. شهید بزرگوار آیت الله مدنی قدس الله نفسه الزکیه، نثار روحش یک صلوات بلند بفرستیم. ایشون شب قدر رفت رو منبر تو نجف، گفت مردم شما اومدید از گناهاتون توبه کنید، من اومدم از نمازام توبه کنم، چون میبینم گناه ندارم، ولی نمازام نمازی نبوده که برای خدا بوده. ذره بین بذاریم بعد میفهمیم خدا چقدر هوای ما رو داشته. در عین بی‌لیاقتی من چقدر نعمت متوجه من کرده، من لایق این حرفا نبودم، یه حساب کتاب بکنم. چقدر تو خلوت گناه کردم، چقدر تو جلوت گناه کردم، چقدر حقای دیگران رو خوردم. خیلی گناه دارم تو پروندم، وحشتناک. سال 360 روز حساب کن، از لحظه ای که به سن تکلیف رسیدی تا الان، روزی یک دونه گناه تو پرونده برای خودت علامت بزن، ببین چه رقم سرسام‌آوری از گناه میشه. برای کدوماش در خونه خدا رفتم طلب مغفرت کردم؟ اقرار به گناه. چند تا روایت دیگه هم هست که حالا بماند. یه دونه دیگه هم توسل جستن به پیغمبر و آل پیغمبرم از آداب در دعاست، خیلی مهمه. یوسف تو زندان سر گذاشت رو خاک بعد از مدتی که خدا اجازه دعا کردن داده. حالا جلسات بعد عرض خواهم کرد ما اجازه دعا کردن به همون دادن بدونید خدا به دلتون نگاه کرده، چون تا خدا اجازه نده اصلا نمیتونی دعا بکنی. هم که دستتو میگیری دعا مستجاب بشه یا نشه اون یه بحث دیگه است. دستتو میگیری بالا دعا میکنی یعنی خدا نگاه بهت کرده، خدا دوستت داره و مطمئن باش ناامیدت نمیکنه. یوسف سرشو گذاشت رو خاک، خدایا اگر به خاطر گناهام در خونه تو بی آبرو هستم، اما آبا و اجدادی دارم که اونها در خونه تو آبرو دارن، به حق اونها از من بگذر. و خدا از سر تقصیر یوسف گذشت. راوی میگه به امام صادق عرض کردم آقا ما اینجوری دعا کنیم؟ حضرت فرمود نه، شما بگید خدایا اگر به خاطر گناهام آبرو در خانه تو ندارم، فبه حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه، به حق اینا به من آبرو بده. و اگر با دلش آدم بگه یقین کنید به اجابت دعا. دیدن امیرالمؤمنین خیره خیره داره به بچه هاش نگاه میکنه، به امام حسن نگاه میکنه، به امام حسین نگاه میکنه، به ابوالفضل نگاه میکنه، به زینب نگاه میکنه. این نگاه نگاه معناداریه. یه بابایی رو الان دیدم پسرش اومد سلام کرد و بلند شد رفت، همین پسر اومد سلام کرد رفت، باباهی یه نگاه به پسرش کرد اشک تو چشاش حلقه زد. گفتم حاجی چیه؟ گفت سرطان خون داره. یه پدر داره آینده بچهشو میبینه، یه سرطان خون داره. شاید امیرالمؤمنین لحظات آخر که نگاه میکرد داره میبینه یه روز این حسن و بدنش رو تیرباران میکنن، یه روز این حسین رو تو گودی قتلگاه چی کار میکنن باش، یه روز این عباس رو دستاش رو قلم میکنن. شاید دشته میدیده و شاید میدیده که این زینب رو یه روز تو بزم شراب میارن، تو بازار و کوچه میگردونن. شاید اینا رو میدیده. قاعدتا ابوالفضل العباس علیه السلام باید 13-14 ساله باشه. معمولا آدم سفارش کوچیکتر رو به بزرگتر میکنه دیگه، قاعده کار اینه. چون همه جلو نشسته بودن امیرالمؤمنین فرمود عباس هم کجاست؟ شاید عباس به احترام بچه های فاطمه یه مقداری عقبتر رفته بود. تا عباس اومد زینب هم بالا سر بابا نشسته. یه نگاه به عباس کرد، یه نگاه به حسین کرد. عباس هم حسین هم حسین هم تنها نذاری بابا ها. اینی که دستش هم قطع شد ناله زد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق الیقینی. دست بر نداشت از امامش، از امام زمانش دست بر نداشت. فرمود حسن جان قبری بر من آماده کردم، شما عقب تابوت رو بگیرید، جلوی تابوت رو رها کنید، هر جا تابوت من رو زمین اومد بدونید اونجا قبر منه. قبر امیرالمؤمنین هم میدونید دیگه تا سالیان سال مخفی بود، بیرون شهر کوفه شهری به نام نجف نبود، یه مکان بود به نام نیجف. تابوت رو حرکت دادن، جلوی تابوت آزاد، عقب تابوت رو گرفتن تا دیدن یه جایی تابوت اومد رو زمین.
همین که اومد رو زمین اشاره به قبر کردن، دیدن یه قبری آماده نمایان شد. امام حسن رفت تو قبر، امام حسین داد بدن بابا رو به امام حسن، بدن رو تو قبر گذاشت، این بندای کفن رو باز کرد، صورت بابا رو رو خاک گذاشت، یه پرده ای روی این قبر کشیده شد. امام حسن بالای قبر نشسته، امام حسین پایین نشسته. امام حسن بالای پرده رو زد کنار، دید پیغمبر خدا کنار امیرالمومنینه، انگار پیغمبر داره به علی تلقین میده. امام حسین پایین پا رو زد بالا، دید مادرش زهرا، جده اش خدیجه است، مریم آسیه است، اینا پایین پا دارن برای علی نوحه‌گری میکنن. روزه امیرالمومنین این بود. شما دلتون جایی نرفت؟ هر کجا میری هر چی میگی آخرش باید بگی مسلمانان حسین مادر نداره. باریکالله باریکالله. غریب است و کسی برسد نداره. همه تون بلدید، مخصوصا میخونم همه تون بخونید، خیر پدر مادراتون. اگر کشتن چرا آبت ندادن، چرا زان در نایابن. آخ بمیره. اگر کشتن چرا خاکت کفن بر جسم صد چاکم نکردم، بدن بابا رو تو قبر گذاش، صورت و بازگرد رو خاک گذاش. دلا به سوز بر اون آقایی که بدن بابا رو تو قبر گذاش، اما سری نبود که رو خاک بذاره. شاید امام سجاد رگای بریده ی بابا رو رو خاک گذاشته. ای بی کفن حسین، اوریان بدن حسین، صد پار تن حسین، بمیرم برات یا امیر المؤمنین آقا. یه طرف بدنت امام حسنه، یه طرف بدنت امام حسینه. بدن و کفن کردن و تو قبر گذاشتن، من بمیرم بر اون آقایی که کفن که نکردن. هرچی میخوام بگم با شعر میگم، امان است نعلهای تازه بسته، آخ امان است استخوانهای ای حسین. به امیرالمومنین ده مرتبه یا الله.